رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
به نام خدا، سلام. ما تو دل تاریخ دنبال این بودیم که شاه کلید پیشرفت اقتصادی رو پیدا کنیم. تو قسمت قبل دو نکته مهم گفتیم. گفتیم جهان قبلاً به طلا و نفت احتیاج داشت و به خاطر توان نظامی یه سری از کشورها طلا و نفت رو تصاحب کردن. اگه بخوام حرف آخر این پادکست رو همین اول براتون بگم، شاه کلید پیشرفت اقتصادی اینه. شاه کلیدی که همه اقتصاددان و سیاستمدارا هم از مطلعن. ببینید مهمترین و با ارزشترین چیزای دنیا که همه بهش نیاز دارن چیه، اونو به دست بیارید و با توان نظامیتون ازش محافظت کنید. یعنی در واقع شاه کلید و رکن پیشرفت اقتصادی دوتا چیزه. یکی این که توان نظامی داشته باشی و بتونی امنیت سرزمینت و محصول خودت رو حفظ کنی. دو این که ببینید چی تو عالم خیلی مورد نیازه و تو میتونی تامینش کنی، همون رو تامین کنی. این دوتا رکن اقتصادی رو ما تو زندگیامون هم داریم. یعنی رکن اول که امنیت و توان دفاعیه، تو زندگیای اقتصادی خود ما هم هست. مثلا شما فرض کنید یه کسی حقوقش روزی 5 تا سکه بهار آزادی باشه. خب خیلی پول زیادیه. اما خونش در نداشته باشه، اون سکه ها رو هم بذاره روی جاکفشی و هر کسی هم که اومد اون سکه ها رو ببره، این نتونه از اونها دفاع بکنه. خب مشخص از نظر اقتصادی هیچ پیشرفتی نمی‌کنه. یا مثلا رکن دوم، این که ببینید چی مورد نیازه و اون رو تامین کنی. فرض کنید یه کسی امروز بره مغازه کاست فروشی را بندازه. خب امروز کسی به کاست نیاز نداره. طبیعی این از نظر اقتصادی هیچ پیشرفتی نمی کنه. پس این دوتا رکن بسیار مهم این شد که توان دفاعی داشته باشی و بتونی چیزی که همه مورد نیازشونه رو تامین کنی. تو قسمت قبل گفتیم سالهای سال اونی که دنیا بهش نیاز داشت و همه دنبالش بودن طلا و نقره بود و کشورهایی با توان نظامی و با سنگدلی اون رو به دست آوردند و پیشرفت اقتصادی کردند. از 150 سال قبل یه ماده گرانبهای دیگه هم وارد اقتصاد دنیا شد و اون نفت بود و باز یه سری کشورها با توان نظامیشون و با سنگدلی اون رو به دست آوردند و پیشرفت کردند. حالا الان باید ببینیم دنیا به چی خیلی نیاز داره و امروز چیه که کشورها براش سر و دست میشکنن و اتفاقا ایران ما هم اون رو داره. ما تو این قسمت میخوایم کامل این دوتا رکن پیشرفت اقتصادی رو در ایران بررسی کنیم و ببینیم ضعف توان دفاعی و نظامی تو همین تاریخ کوتاه 150 ساله چه بلاهایی سر مردم ایران آورده و اهمیت توان دفاعی رو بهتر بدونیم. در بخش بعدی هم همچنین میخوایم به این بپردازیم که الان ایران چی داره که کل دنیا بهش محتاجن و اگه ما بتونیم اون رو تامین کنیم، شتاب اقتصادی خوبی برامون ایجاد میشه و مشکلات اقتصادی کشور خیلی کمتر میشه. پس این دفعه یه سفر حدوداً 150 ساله به عقب میریم تا ببینیم کشور عزیز ما بعد از ورود نفت به اقتصاد دنیا و به خاطر ضعف نظامی چه بلاهایی سرش اومد و بعد دقیق ببینیم اون چیه که ایران داره و همه بهش احتیاج دارن. با ما همراه باشید در قسمت دوم پادکست توهم ثروت، تله فقر. گفتیم که رکن پیشرفت اقتصادی دو تا چیزه و حتی ما تو زندگی‌های فردیمون هم اگه بخوایم معیشتمون درست بشه این دو تا رکن رو باید رعایت کنیم. یکی توان دفاعی، یکی هم تأمین اونی که بقیه بهش نیاز دارن. الان میخوام یه تاریخ اجمالی از ایران بگم که نبود رکن اول یعنی نداشتن توان نظامی علارغم این که ما اون رکن دوم رو داشتیم یعنی منابع نفتی چه بلایی سر ما آورد. یعنی ما منابع نفت خوبی داشتیم، همه عالم هم بهش نیاز داشتن، اما توان دفاعی نداشتیم. این سبب چه فجایعی شد؟ سال 1280 شمسی یا 1901 میلادی در آغاز قرن جدید انگلستان فهمید که در ایران نفت وجود داره. این شد که یه بریتانیایی به اسم ویلیام ناکس دارسی با شاه ایران یه قراردادی امضا کرد که 60 سال نفت ایران رو ببره و عوضش 16% به دولت ایران بده. 60 سال نفت به ارزش فقط 16%. این اولین قرارداد استعماری نفتی در ایران بود. قرارداد استعماری که فقط 16% به ایران میداد و بریتانیا حتی همون رو هم عمل نکرد و این نشون داد که انگلیس اومده در ایران که نفت رو به طور کامل بمکه. دقیقاً شبیه این که شما یه گاف صندوق پر از طلا داشته باشی، یه دزدی بیاد تو خونت بگه کلید گاف صندوقو من دزدیدم. اگه میخوای بازش کنم 84% من، 16% خودتو. چند سال بعد یعنی سال 1914 با قتل ولیعهد اتریش جنگ جهانی اول شروع شد و قدرت‌های جهان به سختی به جون هم افتادن. یه طرف آلمان و اتریش و عثمانی که خب میدونید عثمانی همون ترکیه امروزیه که البته اون روز خیلی بزرگتر از الان بوده. یه طرف هم انگلیس و فرانسه و روسیه به سختی به جون هم افتادن. انگلیس یکی از بازیگرای اصلی این جنگ بود. بهتر بگیم بازیگر اصلی این جنگ جهانی انگلیس بود. این جنگ اولین جنگ جهانی تو اون ابعاد بود که کلی کشور توش درگیر بودن و چون اولین جنگ کاملا مکانیزه و ماشینی بود، ماشین‌ها نقش اساسی تو این جنگ داشتن. تانک وارد جنگ شده بود، هواپیما وارد جنگ شده بود، ناوهای بزرگ وارد جنگ شده بودن، ماشین‌ها برای حمل و نقل سربازا وارد شده بودن و همه اینها به چی نیاز داشتن؟ به نفت. قبلا برای هر سرباز یه اسبی قرار میدادن یا نهایتاً یه گاری به اسب میبستن و 6 تا سرباز توش این طرف اون طرف میرفتن. اما تو جنگ جهانی اول با یه دونه کامیون یه دفعه 40 تا سرباز رو جابجا میکردن. این جنگ جهانی، جنگ جهانی ماشین ها بود و ماشین ها به نفت نیاز داشتن. پس در واقع پیروز این جنگ رو چی تعیین میکرد؟ نفت. تو این جنگ اگه شما طلا هم داشتید فایده نداشت. این جنگ مستقیماً نیاز به نفت داشت و همین شد که هر چی ایران گفت بابا من بی‌طرفم، نه انگلیس گوش داد، نه عثمانی گوش داد، نه آلمان، نه روسیه. یعنی همه طرف‌های جنگ مثل یه سری افراد گرسنه که روی میز یه غذای خوشمزه‌ای می‌بینن چطور حمله می‌کنن که زودتر بهش برسن. آلمان و انگلیس و عثمانی و روسیه حمله کردن به ایران. تو جنوب ایران انگلیس مصر بود که نفت رو سریع‌تر منتقل کنه و چون نفت رو هم بالاخره ارث پدرش می‌دونست و 60 سالم قرارداد بسته بود، همینطور داشت نفت رو می‌برد. اما این هنوز اول ماجرا بود و ما به قسمت ترسناک ماجرا نرسیدیم. انگلیس دقیقاً تو این سالها یعنی 1914 تا 1918 دست به بزرگترین نسل کشی تاریخ ایران زد. قبل از این که بخوام نسل کشی بگم یه نکته خیلی مهم رو توی پرانتز میگم. این پرانتز از اون پرانتزای خیلی مهمه که همینجا باید به نکتهش دقت کنید. قبلاً گفتیم که انگلیس تو کشورهای بزرگی مثل هند کاری کرده بود که جمعیت کم بشه و ضعیف بشه. تو چین همینطور عده‌ای رو معتاد کرد، تو جاهای دیگه جهان همینطور، عراق همینطور، لیبی همینطور. دلیل این بحث اینه که برای استعمارگرا کشورهای بزرگ و پر جمعیت بزرگترین مشکل بودن. اینجا من شما رو دعوت میکنم که برید 60 تا کشور بزرگ پر جمعیت جهان رو طبق لیست جستجو کنید و ببینید استعمارگرا با اینا چیکار کردن. اون وقت این کشورها رو با ایران هم مقایسه کنید. این دید خوبی درباره پیشرفت کشورها بهتون میده. هیچ وقت ایران رو نمیشه با کشورهای خیلی کوچیک و کم جمعیت مثل کویت و قطر مقایسه کرد که کلن 3-4 تا شهر خیلی کوچیک دارن با چند صد هزار جمعیت. این مقایسه همونقدر غلطه که بخوایم بگیم قطر از آمریکا پیشرفته تره. چرا؟ چون تو آمریکا بی خانمان هست، معتاد هست، خیلی ها تو خرج اجارهشون موندن، اما 300 هزار تا قطری هیچ کدوم تو اجاره خونهشون نموندن. آیا ما مقایسه درسته؟ همه میدونن که آمریکا از قطر پیشرفته تره. مقایسه کشورهای بزرگ با کشورهای خیلی کوچیک همونقدر غلطه که مقایسه ایران با واتیکان غلطه. ما باید کشورهای بزرگ و پر جمعیت رو با هم مقایسه کنیم. مثلا ایران رو با ترکیه، قزاقستان، آفریقای جنوبی، حتی کره جنوبی یا اوکراین مقایسه کنیم. اما کشورهایی که اصلاً وسعت و جمعیتشون نزدیک ما هم نیست، مقایسهشون کاملا خطاست. این رو گفتم که بدونید مواجهه با کشورهای بزرگ متفاوته با مواجهه با کشورهای خیلی کوچیک. همینجا پرانتز رو میبندیم. انگلیس به خاطر غارت نفت ایران دست به بزرگترین نسل کشی تاریخ ایران زد. جمعیت اون روز ایران حدود 20 میلیون نفر بود، اما بعد از قحطی که انگلیس ها ایجاد کردن جمعیت ما به 10 میلیون نفر رسید و 40 سال طول کشید که ما باز جمعیتمون به 20 میلیون نفر برگرده. دلیل این قحطی این بود که انگلیس تو جنگ جهانی هم میخواست راحت تر نفت رو ببره، هم گندم و اغذیه رو از ایران برای سربازاش میبرد. فرمانده انگلیسی دنسترویل تو اوج قحطی میگه ما نون و گوشت سربازامون رو کامل داریم تامین میکنیم. یا مثلا میگه تامین غذا تو همدان و قزوین خیلی راحته. همون همدان و قزوینی که مردم از گرسنگی تو خیابونها جون میدادن. انگلیس 10 میلیون ایرانی رو به فجیع ترین شکل کشت به خاطر اینکه قدرت خودش ضعیف نشه. این تعداد عدد نیستن. اینا هموطنان و اجداد ما هستن که بعضی نسلشون برای همیشه از روی زمین محو شد. این نسل کشی نسبت به کشوری بود که کاملا بی‌طرف بود. کشوری که نه مرگ بر کسی گفته بود، نه علیه کسی شعار داده بود و نه حتی اقدامی کرده بود. والاس مورای کاردار آمریکا که خواسته کمی از جنایات انگلیس کم کنه میگه نصف جمعیت نمردن، فقط یک سوم جمعیت مردن. قحطی انقدر در ایران شدید شد که مردم خاک رو با آرد مخلوط میکردن. وایت رئیس هیئت آمریکایی که به ایران اومد نقل میکنه مردم حتی دانه های گندم را از پشکل حیوانات جدا میکنند و میخورند. تو این جهان عجیب و غریب اگر شما توان دفاع نداشته باشید، مردمتون حتی نان خوردن هم پیدا نخواهند کرد. تو این جنگ جهانی ضعیف‌ترین طرف جنگ عثمانی بود، اما همین عثمانی یا ترکیه هم انقدر از ما قوی تر بود که اومد بخشی از شهر تبریز رو اشغال کرد. حکومت ایران با خفت به عثمانی التماس کرد که آقا تبریز رو اشغال نکن، یکم برو عقب. اما عثمانی گفت تا روسیه عقب نره ما هم عقب نمیریم و تبریز بین روسیه و عثمانی تقسیم شد. تو جنگ جهانی اول حتی تو مذاکرات غرامت هم ما رو راه ندادن و نماینده های ایران که میخواستن یکم غرامت از جنگ بگیرن اصلا اجازه حضور در مذاکرات رو پیدا نکردن. کشور متمدن و تاریخی ما به خاطر ضعف قدرت دفاعی کلن از نظم جهانی حذف شده بود. اما مسئله محدود به جنگ جهانی اول نبود. بعد از جنگ جهانی اول رضا شاه با حمایت انگلستان شاه ایران شد. چند سال بعد از این که رضا خان سر کار اومد جنگ جهانی دوم هم شروع شد و بازم کشور ما اشغال شد. یعنی رضا شاه تو این فرصت حدوداً 20 ساله قوای نظامی ما رو خیلی تقویت نکرد. قوای نظامی که از نون شب برای ما واجب تر بود. اینجا رو از خاطرات محمد رضا شاه پهلوی براتون میگم که هم خود شاهد عینیه، هم پسر رضا شاه، هم مقدمه شاه شدنش همین اشغال ایرانه. اهمیت این بحث اینه که تقویت توان نظامی و تقویت روحیه مقاومت حرفیه که بین ایرانی‌ها اصلا اختلاف لافی نیست. نیست. یعنی این رکن پیشرفت بین هیچ مسئول ایرانی اختلاف بردار نیست. محمد رضا شاه پهلوی در روزهای آخر زندگیش یک کتاب مهمی داره به نام پاسخ به تاریخ. تو این کتاب مهم از خاطره تلخ روزی که ایران اشغال شد و پدرش توسط انگلیسی ها اخراج شد میگه. و ببینید نداشتن قوای نظامی انقدر ترسناکه که محمد رضا شاه اواخر عمرش این خاطره تلخ رو نقل میکنه. محمد رضا شاه میگه وقتی پدرم عزل شد من باید میرفتم مجلس تا رسما شاه بعدی بشم، اما متاسفانه نمیتونستم به راحتی برم مجلس. چرا؟ چون قوای نظامی خارجی تو تهران بودن و تهران رو اشغال کرده بودن و من نمیتونستم راحت برم مجلس. یعنی شاه کشور شما حتی تو خود تهران نمیتونست بره چند خیابون پایین تر توی مجلس. این زمان قاجار که در خاطرات مظفرالدین شاه هست، ما میخواستیم بریم سفر فرنگ اما تو کرج روسها پاسپورتمون رو چک میکردن و اگه نمیذاشتن ما از کرج اونورتر نمیتونستیم بریم. این متن محمد رضا شاه رو براتون بخونم. مشکل بزرگ ما در این هنگام، یعنی هنگام اشغال، عبور از شهر برای رسیدن به مجلس و ادای سوگند از طرف من بود، زیرا روسها و انگلیسها تهران را اشغال کرده بودند و بر همه نقاط آن مسلط بود. بعد محمد رضا شاه گله میکنه که بعد که حالا با کلی بدبختی من رسیدم به مجلس، سفیر روسیه و انگلیس اصلا منو حساب نکردن و تو مراسم تحلیف من نیومدن. محمد رضا شاه یه گله دیگه هم میکنه که باز نشون میده که نداشتن قدرت نظامی چقدر مصیبت باره. محمد رضا شاه با حسرت میگه وقتی پدرم از ایران اخراج شد 3 سال بعد مرد و من تو این 3 سال خیلی دوست داشتم پدرم رو ببینم. تو این 3 سال من شاه ایران بودم و سفرهای خارجی هم میتونستم برم، اما حتی 1 ساعت هم نتونستم پدرم رو ببینم به خاطر مخالفت قدرت‌های جهان و به خاطر مخالفت کشورهایی که اسلحه داشتن. شاه ایران حتی توان ملاقات پدرش رو هم نداشت و تا آخر عمر از این مسئله گله می‌کرد. این که ما باید توان نظامی و دفاعی داشته باشیم و توش خیلی پیشرفت کنیم، مسئله ایه که همه مسئولای ایران تو این تاریخ 120 ساله بهش اعتراف کردن و حتی دقیق گفتن که اگه ما این قدرت رو نداشته باشیم همون استعمارگرا پدر ما رو در میارن. حالا که از کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه براتون نقل کردم، این نکته رو از اون کتاب نقل میکنم که خیلی جالبه. شاه تو صفحه 204 پاسخ به تاریخ میگه ما یه دوراهی خیلی سخت داریم. خواهش میکنم این نکته رو دقت کنید. شاه کسی بود که اقلن تو ظاهر مشکلی با آمریکا و انگلیس نداشت و بلکه دوست اونا بود. حتی آمریکا و انگلیس به نفعش کودتا کردن و دیگه از محمد رضا شاه پهلوی نزدیکتر به آمریکا و انگلیس ما نداریم. این نکته شاه رو دقت کنید. میگه ما یه دوراهی سخت داریم. یا باید همینطور عقب مونده بمونیم یا اگه بخوایم پیشرفت کنیم و مستقل باشیم و بدون چشم داشته قدرت‌های غربی بریم جلو، سریع با مخالفت‌های اون کشورها روبرو میشیم. این متنش با یکم تلخیص اینه: تنها 25 کشور از سطح عالی زندگی در جهان برخوردارن. در اینجا به یکی از دلخراش‌ترین مسائل عصر حاضر میرسیم. ببینید شاه چقدر از این مسئله ناراحته که تعبیر به دلخراش‌ترین مسئله عصر حاضر میکنه. خب چی دلخراشه؟ این کشورهای در حال توسعه بین یک دوراهی قرار دارند، یا برای همیشه در حال عقب ماندگی بمانند یا به هر قیمتی که هست علی‌رغم همه دشواری‌ها، موانع، فقدان تجربه و نبود متخصص، به هر قیمتی که هست به راه توسعه و پیشرفت قدم بگذارند و در این راه با مخالفت‌ها و سختگیری‌های کشورهای صنعتی مواجهند. یعنی میگه کشور ما که استعمار شد، اگه الان بخواد پیشرفت کنه همون استعمارگرا باهاش مخالفت می‌کنن و علی‌رغم همه این مخالفت‌ها شما باید جلوشون بایستید. بعد رمز سخت‌تر بودن پیشرفت ما رو میگه. میگه غربی‌ها خودشون که می‌خواستن پیشرفت کنن، اینجور نبود که از خارج هی براشون خطر ایجاد شه. اگه می‌خواستن یه جاده‌ای بسازن، یه راهی بسازن، یکی از خارج که هی نمی‌اومد اینو خراب کنه. به اصطلاح خودشون رقیب خطرناک نداشتن. برای همین تونستن توان خودشون رو بالا ببرن. اما ما الان اگه بخوایم بالا بریم، از 100 جا بهمون حمله می‌کنن و 100 جور مخالفت می‌کنن. پس خلاصه این بحث که هم از حرف‌های مسئولان جمهوری اسلامی واضحه، هم از حرفای محمد رضا شاه پهلوی واضحه، اینه که همه ایرانی‌ها میدونن امکان نداره شما پیشرفت بکنی اما کشورهای بزرگ غربی مخالفت نکنن و کارشکنی نکنن، و اگر شما توان دفاعی نداشته باشید حتی شاه کشورتون به مجلس نمیتونه بره، شاه کشورتون از خونه خارج نمیتونه بشه و حتی از کرج اونورتر نمیتونه بره. کشورهای قدرتمند حتی اگه سلاح هم به شما بدن، جوری به شما سلاح میدن که نتونی در مقابلشون بیستی و نتونی این سلاح رو تعمیر کنی و همچنان وابسته به اونا باشی. با ذکر این نکته مهم میفهمیم که ما ایرانی‌ها یه راه بیشتر نداریم. خاطره تلخ نسل کشی، خاطره تلخ خاک خوردن ایرانی‌ها، تحقیر ایرانی‌ها، تحقیر شاه ایرانی‌ها فقط یه راه جلوی پای ما گذاشته: مقاومت جلوی استعمارگر و تقویت توان دفاعی خودمون. اینجا آدم از بعضی از هموطنا تعجب میکنه که خودشون رو عاشق ایران میدونن اما معتقدن که ما نباید توان دفاعی خوبی داشته باشیم و باید حتی تو این امر مهم هم وابسته به خارج باشیم. تجربه تلخ ما جلوی استعمارگرا که تجربه واضحی هم است، نشون میده که این کار بسیار کار غلطیه و تقویت توان دفاعی و قطع وابستگی به خارج تو این زمینه مسئله ایه که همه ایرانیای منصف بهش اعتقاد دارن. از اینجا یه نکته بسیار مهم جدید رو میخوایم شروع کنیم و اونم اینه که استعمارگرا از بعد از جنگ جهانی دوم یه تغییر تاکتیک کوچیک داده و اگه ما به این امر مهم تاریخی دقت نکنیم شاید امروز جهان رو نتونیم خیلی خوب تحلیل کنیم. استعمارگرا از جنگ جهانی دوم، یعنی از حدودای سال 1945 به این سمت، دیگه به طور مستقیم خیلی نتونستن استعمار کنن. یعنی از 500 سال پیش تا حوالی جنگ جهانی دوم خیلی از اوقات میرفتن و یک کشور رو غارت میکردن و عوامل خودشون رو اونجا میکاشتن. اما از سال 1945 به این سمت روش‌های دیگه‌ای رو به خدمت گرفتن. یکی از اساتید دانشگاه برکلی، پروفسور وبستر، یه مقاله جالبی نوشته به اسم دیکولونیزیشن. اگه یادتون باشه گفتیم استعمار میشه کلونیزیشن. حالا دیکولونیزیشن یعنی استعمار زدایی، مثل اکتیو و دی اکتیو، که دی اکتیو یعنی لغو فعال سازی، دیکولونیزیشن هم یعنی لغو استعمار، استعمار زدایی. توی این مقاله پروفسور وبستر میگه بعد از جنگ جهانی دوم ابرقدرتی جهان افتاد دست آمریکا و شوروی که مدل استعمارشون غیر مستقیم بود. بعد از این جریان استعمارگرای قدیمی مثل فرانسه و بریتانیا چون مردمشون و سربازاشون خسته از جنگ شده بودن، دیگه خیلی حال و حوصله حفاظت از کشورهای استعماریشون رو نداشتن و همچنین به خاطر اینکه حفاظت از اون کشورها خیلی براشون گرون تموم میشد، هر طور که شد دیگه تصمیم گرفتن از این به بعد جاهای مهم دنیا رو دیگه با نفوذ و اعمال قدرت غیر مستقیم حفظ، یعنی دیگه خودشون به طور مستقیم یا دست نشاندهشون به طور مستقیم اونجا نباشه، فقط با فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک و امنیتی بتونن استعمارگریشون رو ادامه بدن. این نکته ای که پروفسور وبستر میگه برای امروز ما خیلی حیاتیه که از بعد از جنگ جهانی دوم استعمارگرا هنوز استعمار میکردن اما به طور غیر مستقیم. یکی از مهمترین جاهای دنیا هم که گفتیم از همون اول استعمارگرا خیلی بهش علاقه داشتن و قلب دنیا بود، همین منطقه غرب آسیا یا به قول اونا خاورمیانه بود، هم قلب شمال به جنوب جهان، هم قلب شرق به غرب جهان. بجز موقعیت بسیار جذاب خاورمیانه، نفت هم تو این منطقه بسیار بود. برای همین خاورمیانه که هم موقعیت عالی داشت، هم نفت داشت، حتی بعد جنگ جهانی دوم هم مورد طمع استعمارگرا بود. تو این منطقه خاورمیانه یه جایی بود که دیگه گل خاورمیانه بود. یعنی اگه خاورمیانه قلب جهان بود، این جای کوچیک هم قلب خاورمیانه بود. تنها جایی که مرز زمینی آسیا و آفریقا است و تنها جایی که نزدیکترین جا به اروپا است، یعنی محل تلاقی آسیا، آفریقا و اروپا، این جای بسیار کوچیک بود. فلسطین، قلب خاورمیانه. اگه شما نقشه دنیا رو ببینید، مرز آسیا، آفریقا و اروپا میشه فلسطین. از پایین راه زمینی به مصر داره، کلی مرز با کشورهای دیگه آسیا داره، از دریا هم یکی از نزدیکترین جاها به اروپا است. از پایین سمت دریای سرخه و این منطقه بسیار برای استعمارگرا جذابه. پس یکی از مناطقی که اگر اونجا رو استعمارگرا میتونستن هدف قرار بدن، هم آسیا، هم آفریقا، هم اروپا رو کنترل میکردن، فلسطین بود. یعنی اینجا جز معدود جاهایی بود که آمریکا و شوروی که با هم تو جنگ بودن، تو این مسئله با هم متفق بودن و کاملا با هم همکاری کردن. شوروی و آمریکا و استعمارگر پیر بریتانیا یه پایگاه استعماری تو خاورمیانه ایجاد کردن که بتونن بعد از جنگ جهانی دوم استعمارشون رو ادامه بدن. این شد که سال 1948 در سازمان ملل رأی‌گیری کردند و تصمیم گرفتن به طور جدی فلسطین رو تحت نفوذ خودشون قرار بدن با تأسیس یک کشور کاملا جدید به نام اسرائیل. وقتی این استعمارگرا برای روش جدید استعمارشون می‌خواستن کشور جدید اسرائیل رو به وجود بیارن، خیلی از کشورها مثل آمریکا و شوروی به ایجاد کشور اسرائیل رأی مثبت دادن، اما یه سری کشورهای معدود به شدت مخالف تشکیل کشور اسرائیل بودن. اسم کشورهایی که با تأسیس یه پایگاه استعماری تو قلب خاورمیانه مخالف بودن، یمن، افغانستان، مصر، هند، ایران، عراق، لبنان، پاکستان، عربستان و سوریه بود. دقت کردید 90% مخالف ها با تأسیس کشور اسرائیل دقیقا همین کشورهای منطقه ما بودن: ایران، عراق، عربستان، پاکستان، مصر، یمن، افغانستان. همون کشورهایی که طعم تلخ استعمار رو چشیده بودن و با همه اختلافاتشون میدونستن اگه یه پایگاه توسط انگلیس، آمریکا و شوروی اینجا تأسیس بشه و همه سلاحش توسط اونا تامین بشه، میشه یک پایگاه نظامی بزرگ وسط مهمترین این جای خاورمیانه. اما متاسفانه این پایگاه استعماری شکل گرفت و فعلا اجمالاً بدونید که شروع استعمار غیر مستقیم که پروفسور وبستر دقیق توضیح داد با شکل گیری اسرائیل همزمان شد و روند جدیدی تو خاورمیانه از سال 1948 شکل گرفت. ما تو این بخش داشتیم میگفتیم که در مقابل استعمار حتما باید توان دفاعی و نظامی خودمون رو تقویت کنیم و بعد گفتیم که از جنگ جهانی دوم به بعد استعمار به خاطر اینکه تصرف کشورها براش هزینه داشت، روش استعمار غیر مستقیم رو انتخاب کرد. و بعد گفتیم تو سال 1948، یعنی فقط چند سال بعد از جنگ جهانی، یه پایگاه استعماری تو مهمترین جای جهان، یعنی خاورمیانه ایجاد کرد و اسمش رو گذاشت اسرائیل. وقتی استعمارگرا اسرائیل رو تشکیل دادن، دو تا کار عمده می‌خواستن بکنن: یکی تقویت اسرائیل و یکی تضعیف کشورهای منطقه. طرحی که برای تضعیف کشورهای منطقه داشتن، طرح تجزیه کشورهای بزرگ بود. همون اوایل پادکست هم گفتم کشورهای بزرگ برای استعمارگرا سم بودن. برای همین، چون پایگاه اونها یعنی اسرائیل خیلی کشور کوچیکی بود، برای تأمین امنیتش بجز سلاح باید یه کار دیگه هم صورت می‌گرفت و اون کار تجزیه کشورهای خاورمیانه بود. یعنی تا میشه کشورهای این منطقه کشورهای کوچولو موچولو باشن. این طرح اسرائیلیا طرح پوشیده ای هم نبود. تو خود سازمان ملل خاخان فیشمن گفته بود که ما طرحمون از نیل تا فراته و عین متن حرفهای خاخان فیشمن تو سایت سازمان ملل هم موجوده و ما اسنادش رو هم تو سایتمون میگذاریم. این قضیه تا سال 1980، یعنی تا بعد از انقلاب ایران، به طور شفاهی نقل شده بود. اما سال 1980 اودادینون، مشاور ارشد آریل شارون، این طرح رو مکتوب و رسمی کرد. طرح اوداد اینون اعلام کرد که اسرائیل به طور رسمی از نیل تا فرات رو خواهد گرفت و کشورهای منطقه رو به کشورهای بسیار کوچکی تقسیم خواهد کرد. این طرح حتی امروز هم توسط وزیر اسرائیل بیان میشه و اخیراً وزیر دارایی اسرائیل به این طرح تاکید کرد و حتی عربستان و قطر رسماً به این حرف اعتراض کردند. اصل متن اینون به صورت عبریه، اما اسرائیل شاهاک اون رو ترجمه کرد و امروز تو دانشگاه‌های معتبر کمبریج و آکسفورد هم جزء منابع مطالعاتیه. یعنی اینجوری نیست که یکی تو پستوی طرحی داده باشه، بلکه این طرح یکی از مواضع رسمی اسرائیلیاست. بند دوم این طرح اصلی ترین بندشه که یک جمله مهم میگه: اسرائیل برای زنده ماندن دو چیز میخواهد، یکی بزرگتر کردن خودش، یکی کوچکتر کردن بقیه. و برای کوچکتر کردن و تجزیه سایرین باید کشورها را فرقه فرقه کند تا همیشه با هم درگیر باشند. و اینجاش جالبه که به تعبیر خودش میگه همه این دولت‌ها باید اسمال استیت بشن، یعنی یه سری دولت کوچولو موچولو. طرح اوداد اینون بازم این مسئله خطرناک رو به ما یادآوری میکنه که کافی از نظر دفاعی ضعیف باشیم تا سریع این پایگاه استعمار طرح خودش رو پیاده بکنه. و باز به ما نشون میده قدرت دفاعی و اتکا به قدرت نظامی خودمون تو این منطقه از نون شب برای ما واجب تره. تا اینجای پادکست اهمیت رکن اول پیشرفت یعنی توان دفاعی و مقاومت جلوی استعمار رو گفتیم. بعد گفتیم بعد از جنگ جهانی استعمارگرا به خاطر دلایل مختلف وارد فاز غیر مستقیم شدن و برای این فاز غیر مستقیم و برای اینکه قدرت نظامیشون حفظ شه تو قلب خاورمیانه، یعنی جایی که اروپا، آفریقا و آسیا به هم متصل می‌شدن، یه پایگاه مهم زدن. پایگاهی که همه استعمارگرا عاشقش بودن، بچه نور چشمی آمریکا، شوروی و بریتانیا که اسمش اسرائیل بود. بخش اهمیت قدرت نظامی رو همینجا تموم می‌کنم و فقط میگم بعد از تشکیل اسرائیل باید تو یه سری پادکست‌های مجزا دقیق سندهای بیاریم که نشون میده این یه پایگاه کاملا استعماریه و بعد دقیق توضیح بدیم که چطور اسرائیل تو این منطقه میخواد اهداف خودش رو پیش ببره. حالا وارد بخش بعدی میشیم که امروز چی تو جهان خیلی مهمه که ما میتونیم با حفظ قدرت دفاعیمون به اون چیز خیلی مهم برسیم و راه پیشرفت اقتصادی رو طی کنیم. گفتیم یکی از مهمترین چیزها در اقتصاد اینه که شما محصولی داشته باشید که همه بهش نیاز داشته باشن و بتونید اون محصول رو تأمین کنید و امنیتش رو حفظ کنید. ما گفتیم 500 سال پیش اونی که همه دنیا بهش نیاز داشتن طلا بود. 150 سال پیش چی بود؟ نفت بود. حالا الان اون چیزی که همه احتیاج دارن و ما هم اون رو داریم چیه؟ اینو اگه بتونیم جواب بدیم و اون محصول رو تقویت کنیم، رکن دوم پیشرفت اقتصادی رو هم تأمین کردیم. ما بجز نفت که هنوزم یکی از مهمترین کالاهای جهانه و بجز منابع معدنی که کشور ما داره، یه چیز مهم داریم که تو اقتصاد امروز جهان جزو اولویت هست و به تعبیر بعضی اندیشمندا اصلا جنگ تو جهان بر سر همین مسئله است. اینجا یه مقدمه کوتاه بگم. از حدود 20 سال قبل نظم اقتصادی دنیا تفاوت‌های جدی کرد. چه تفاوت‌هایی؟ اینکه یه سری کشورهای صنعتی که همیشه ابرقدرت بودن دیگه تولید براشون خیلی نمیصرفید و اون وقت تولید تو بخش شرق آسیا متمرکز شد. طبق آمارای معتبر اقتصادی حدود 43% کل تولید دنیا تو سه کشور چین، هند و کره است. خصوصا چین و هند هم همینطور روز به روز دارن رشد میکنن. خب مخاطبای ما هم اینو میدونن. الان موبایلتون چه سامسونگ چه آیفون چینیه، لپتاپتون چینیه، ماشینتون قطعات اصلیش چینیه، هدفونتون که دارید به این پادکست گوش میدید چینیه. چین الان بزرگترین قطب تولید جهانه و روز به روزم داره بزرگتر میشه. پیش بینی قولهای اقتصادی دنیا اینه که اقتصاد هند و چین روی هم تا 30 سال آینده 35% کل دنیا رو دستشون میگیرن، در حالی که آمریکای اون موقع به علاوه کل اروپا روی هم فقط 21% اقتصاد دنیا دستشونه. اگه سایر کشورهای شرق آسیا مثل ویتنام و اندونزی هم در نظر بگیریم، قطب تولید دنیا میشه شرق آسیا. این نشون میده نقش اصلی اقتصاد جهان روی دوش شرق آسیاست و فقط چین و هند که اون موقع بخش مهمی از جمعیت جهان رو هم دارن، بیشترین سهم رو در اقتصاد دنیا خواهند داشت. با این مقدمه، مهمترین چیزی که امروز و آینده اقتصاد دنیا رو تعمیم میکنه اینه که تو اقتصاد امروز اگه کسی راه‌های ارتباطی و حمل و نقل یا به اصطلاح کریدورها دستش باشه، کل اقتصاد دنیا دستشه. کریدورها چیزی ان که آینده اقتصاد جهان وابسته به اونهاست و اگه کشوری بتونه پذیرای این کریدورها باشه، میشه بازیگر اصلی اقتصاد دنیا و اقتصادش پیشرفت خارق العاده ای میکنه. اگه 500 سال پیش کل دنیا دنبال طلا بود، نبض اقتصادی دنیا روی طلا بود. اگه 150 سال قبل نبض اقتصادی جهان روی نفت میگشت، امروز و آینده اقتصادی جهان روی کریدورها میگرده و ایران و 2-3 تا کشور دیگه از نظر کریدوری خارق العاده ترین موقعیت جهان رو دارن. ایران شاهراه شمال به جنوب و شرق به غرب دنیاست. دانشگاه آمریکایی بیروت که یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی آمریکاست، یه تحقیق خیلی جالب و مفصل انجام داده درباره اهمیت کریدورها. مقالش هم خیلی تازه منتشر شده و برای چند ماه قبله. اونجا یه جمله طلایی داره. میگه آینده اقتصادی و حتی سیاسی خاورمیانه رو کریدورها شکل میدن. این خیلی نکته مهمیه که آمریکایی‌ها اعتراف میکنن. حالا از اینجا باید بحثو باز کنم و بگم اونی که دنیا بهش نیاز داره و اونی که اقتصاد دنیا رو تامین میکنه کریدوره و ایران نقش اساسی تو این کریدورها داره. کریدور یه کلمه انگلیسیه که معنی دقیقش میشه راه رو. حالا چرا به راه‌های مهم ارتباطی بین کشورها میگن کریدور یا راه رو؟ مثلا چرا نمیگن راه یا وی؟ چون راه رو معمولا حفاظ داره، پوشش داره، محافظت شده است. راه رو معمولا داخل یه ساختمونن، همینجور ولو باز نیستن. کریدورم اهمیتش تو امنیتشه. اگه کریدور راه امن و حرفه‌ای باشه، اصلا بخشی از تولید کشورها میاد تو همون کشور پذیرای کریدور انجام میشه. برای همین تو کریدورها بجز داشتن جاده خوب، تامین امنیت هم ضروریه و اینجا باز نشون میده که رکن تامین امنیت چقدر مهمه. ایران ما از قدیم هم نقش مهمی تو راه ارتباطی بین کشورها داشته، یعنی راه ارتباطی چین و هند به اروپا و راه ارتباطی اونها به روسیه و شمال اروپا بوده. ایران ویژگیایی داره که اونو به بهترین کریدور جهان تبدیل کرده. پس اول بگیم ویژگیای کریدور خوب چیه و اون وقت ببینیم که همه این ویژگی‌ها توی ایران وجود داره. اول بگیم که ویژگیای کریدور خوب چیزیه که خیلی واضحه، هر کسی یه کم کار اقتصادی کرده باشه میتونه بفهمه بهترین مسیر حمل و نقل کالا چیه. اما اگه بخوام خلاصه براتون بگم، اولیش اینه که باید کمترین فاصله رو داشته باشه، دوم اینه که باید کمترین زمان رو طی کنه، چون گاهی فاصله کمه اما مثلا راه پیچ پیچیه یا کوهستانیه، برای همین کمترین زمان خیلی مهمه. سومین ویژگی یک کریدور خوب اینه که قیمت خدمات تو اون کشور باید ارزون باشه. مثلا اگه دو تا کشور بودن، فاصله و زمانشون نزدیک به هم بود، اما تو یکیش سوخت و غذا خیلی گران بود اما تو یکیش ارزون، خب معلومه همه اونیو انتخاب میکنن که ارزونتر براشون تموم بشه. چهارمین ویژگی اینه که کالا کمتر جابجا بشه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید دو تا راه دارید که همه موارد بالا توشون مشترکه، اما تو یکیش کل راه زمینیه، اما تو یکیش اول باید یه ذره زمینی برید، بعد بار و سوار کشتی کنید، دوباره برید بندر از اونجا خالی کنید، دوباره سوار کامیون کنید و این فرایند جابجا کردن مدام کالا خب سختی داره. همه معمولاً کریدوری رو انتخاب میکنن که این دردسرا توش کمتر باشه. آخرین نکته کریدور خوب اینه که کریدور خوب باید بالاترین امنیت رو داشته باشه. پس خیلی خلاصه، بهترین کریدور چطوره که این ویژگی‌ها رو داره؟ فاصله، زمان، هزینه، جابجایی توش کمترین میزانه، امنیت بالاترین میزان. کریدورهای مهمی که از آسیا مهد تولید قرار عبور کنن چند موردن. البته کریدورها چون راه اتصال شهرها هستن، گاهی شما دو سه تا مسیر پیش پاتون هست. اما ما سعی می‌کنیم مشهورترین و مهمترین کریدورها رو بگیم و بعد یه مقایسه کوچولو با هم بکنیم و نشون بدیم ایران چه مزیت خارق‌العاده‌ای داره و ببینیم بقیه چه رقبایی هستن. وقتی دارم این مطلب رو توضیح میدم، خواهش میکنم نقشه ایران و همسایه‌هاش رو بیارید تو ذهنتون تا دقیق‌تر متوجه این کریدورها بشید. ما تو این منطقه به طور کلی دو نوع کریدور داریم که هر دوش هم به ما مرتبطه. یکیش کریدور شرق به غرب، یکیش کریدور جنوب به شمال. تو کریدور جنوب به شمال اینطوریه که محور بیشتر هنده، یعنی تولیدات پرشمار هند و اطرافش رو بفرسته به روسیه و شمال اروپا. هند چند تا بازار بزرگ مصرف داره، روسیه و شمال اروپا، ایران، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان. اینجا هند خیلی نمیتونه به پاکستان اعتماد کنه و زمینی کالاهاش رو از پاکستان و افغانستان بفرسته روسیه. چرا؟ چون هند و پاکستان اختلافات جدی با هم دارن و اصلا روی لبه جنگن. اگه هند خودش رو وابسته به پاکستان کنه، امنیتش دچار مشکل میشه. پس بهترین راه برای ارسال کالاش اینه که اول بیاد ایران، از ایران هم به ترکیه و بعد به اروپا کالاش رو بفرسته. یعنی وقتی کالای هند به شمال ایران رسید، از یه طرف میتونه بره ترکیه و اروپا، از یه طرف هم میتونه بره روسیه و شمال اروپا. این راه برای هند راه جذاب و خوبیه و نقش ایران توش یه نقش اساسی. پس خلاصه این شد که تو کریدور جنوب به شمال نقش ایران حیاتیه و خیلی کسی نمیتونه این نقش رو تهدید کنه. اما تو کریدور شرق به غرب رقابت خیلی شدیده. سه تا کریدور شرق به غرب هست که تولیدات چین و هند رو میخوان بفرستن به اروپا. اولین کریدور که به نظر ما مهمترینش هست، تولیدای چین رو میفرسته به اروپا و اسمش راه ابریشم جدید یا کمربند و جاده BRI هست. این چند وقت اخیرم چین تو این پروژه خیلی سرمایه گذاری کرده، خیلی زیرساخت‌ها ساخته شده، تو خود ایران مسئولا بهش توجه کردن و حتی چند ماه قبل خط راه آهن ایران چین تکمیل شد و یه قطار از چین مستقیما اومد ایران. توی این راه کالا مستقیما از چین با خط راه آهن میاد و به ترکیه میرسه و دیگه نه دردسر خالی کردن کشتی داره، نه دردسر جابجایی داره و این کریدور خیلی خوب و به صرف است. اما اینجا ما دو تا رقیبم داریم که البته به جذابیت کریدور ایران نیستن، اما اگه ما حواسمون نباشه میتونن کلن ما رو از نظر کریدوری حذف کنن و اون وقت نقش مهم اقتصادی ما رو از ما خواهند گرفت و به کشور ما لطمه بسیار جدی میزنن، حتی شاید در حد همون لطمه هایی که زمان استعمار خوردیم. اولین کریدور رقیب ما کریدوریه که از دریای خزر رد میشه، یعنی بار باید از چین بیاد بعد برسه به دریای خزر، از دریای خزر رد شه بره تو بندر کشور آذربایجان، بعد از محور زنگزور بره به ترکیه و بعدم بره به اروپا، که این کریدور ایران رو عملاً از شرق به غرب عالم حذف میکنه و خیلی برای ما خطرناکه. اما بدی این کریدور اینه که باید یه بار کالا رو از قطار پیاده کنن، سوار کشتی کنن و بعد دوباره که به بندر رسید سوار کامیون یا قطار کنن و بعد بفرستن ترکیه. پس از نظر جذابیت کمتر از کریدور ما جذابه، اما ترکیه خیلی دوست داره تو رقابت با ما دست برتر رو داشته باشه و بدش نمیاد با اتحاد با آذربایجان ما رو کنار بزنه. کریدور دوم که از اینم خطرناک‌تره کریدور آیمکه. این کریدور فرقش اینه که این دفعه کالاهای هند رو میخواد از شرق به غرب ببره. آیمک مخفف هند، خاورمیانه، اروپا کریدور اقتصادیه. ایندیا، میدل ایست، یوروپ اکونومیک کریدور. آیمک. به این کریدور کریدور عرب مت هم میگن. هند برای اینکه به اروپا برسه، گفتیم بارش رو میتونه بیاره ایران، ترکیه و بعدم اروپا. اما یه طرحی آمریکایی‌ها به هند پیشنهاد دادن که داداش تو درسته از یه جهت رفیق چینی، تو بریکس با چین هم پیمانی، اما خداییش رقیب همید دیگه. تو این کریدور بیا سمت من، ایران و ترکیه رو بپیچون، بار رو اول ببر دبی، از دبی ببر عربستان، اردن، اسرائیل و بعد اروپا. بدی این راه اینه که واسطه ها دوتا زیاد میشه. یعنی قبلا هند کالاشو می آورد ایران و ترکیه و بعدم میفرستاد اروپا، اما الان 4 تا کشور درگیرن: امارات، عربستان، اردن و اسرائیل. اما یه فرق این کریدور برای هند داره، اونم اینه که مسیر زمینیش 1000 کیلومتر نزدیکتره و فقط 2600 کیلومتر از دبی تا حیفا راهه. خوبی دیگش برای هند اینه که فشار به چین که رقیبشه میاره و به خاطر آمریکا یمن رو هم دور میزنه. اینجوری ایران از مسیر اقتصادی حذف میشه و اینجا بجز حذف ما تو کریدورها یه مشکل جدی دیگه هم داره و اونم تقویت اسرائیل، یعنی تقویت جایی که طبق طرح اینون میخواد کشورهای منطقه رو فروپاشی کنه. کریدور آیمک باعث میشه اسرائیل از نظر اقتصادی به شدت تقویت بشه و این خطرناکترین طرح 20 سال اخیره که دولت بایدن به طور رسمی اعلام کرد و حتی نشریات انگلیسی گفتند بزرگترین دستاورد اجلاس G20 همین کریدور آیمک. اگه با این طرح ما از نبرد کریدوری حذف بشیم چه اتفاقی میفته؟ یکی از بزرگترین مزیت‌های اقتصادی ما از بین میره. همون جور که اگر کسی 500 سال پیش اصلاً طلا نداشت یا 150 سال پیش هیچ نفتی دستش نبود، چقدر عقب میموند؟ ما اگر کریدورها رو ازمون بگیرن، میشیم مثل کشوری که چیز زیادی در اختیارمون نیست. ما تونستیم تو این سال‌ها توان دفاعیمون رو خیلی بالا ببریم و رکن اول اقتصادمون رو تو این سال‌ها محکم کنیم. اما تو رکن دوم امروز فرصت بی‌نظیری برامون ایجاد شده که با احیای کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کل محصولات هندوچین رو میتونیم صادر کنیم و اقتصاد خودمون رو هم شکوفا کنیم. حالا تو این قسمت میرسیم به حدود یک سال و نیم پیش و اون اتفاقیه که کل کریدور آیمک رو تحت تأثیر قرار داد، رابطه امارات و عربستان رو با اسرائیل کمی کاهش داد و عملاً تا اینجا کل کریدور آیمک رو حذف کرده و اونم عملیات طوفان الاقصاست که باعث شده تو این یک سال و نیم کل امنیت اسرائیل به خطر بیفته و وقتی امنیت از بین رفت کل کریدور از بین خواهد رفت. عملیات طوفان الاقصا باعث شد جنگ کریدوری اسرائیل با ما فعلا به نفع ما تموم بشه و فعلا کسی این ریسک رو نکنه که تو کریدور اسرائیل سرمایه گذاری کنه. پس از این جهت عملیات طوفان الاقصا کاملا به نفع ایران و مزیت مهم اقتصادیش یعنی کریدورهاش بوده و ما حتی اگر آدم دینداری هم نباشیم باید بسیار از این عملیات ممنون باشیم که طرح خطرناک دور زدن ایران رو خونسا کرده. همونطور که توی این پادکست توضیح دادیم، از بعد جنگ جهانی دوم یه پایگاه استعماری توی این منطقه راه افتاد به نام اسرائیل. اما آیا واقعا اسرائیل پایگاه استعماریه؟ سندهای این بحث کجاست؟ همچنین شما وقتی تاریخ استعمار و تاریخ جنگ‌های دنیا رو می‌بینید، می‌بینید خیلی از تاثیرگذاران این جنگ‌ها یهودیان. یعنی هم تو انقلاب روسیه افرادی مثل تروتسکی و مارکس یهودیان، بابای مارکس یهودیه، هم کسایی که رئیس جمهور آمریکا رو تعیین می‌کنن، کسایی که فدرال رزرو آمریکا رو تأسیس کردن، اینها هم یهودیان. بعضی از قراردادهای استعماری عجیب و غریب علیه ایران هم عاملش یهودی بوده، مثل قرارداد ننگین رویترز. وقتی شما اتفاقات دنیا و اتفاقات ایران تو این تاریخ 150 ساله رو میبینید، میبینید خیلی از اتفاقات یه رگه یهودی توش دیده میشه. آیا همه اینا توهم توته است یا واقعا یه اتفاق جدیدی تو جهان رخ داده؟ آیا واقعا نقش یهودی ها تو اتفاقات عالم اینقدر پررنگه یا همه اینا یه توهم توته است؟ برای اینکه دقیق‌تر بفهمیم پایگاه استعماری که تو این منطقه ایجاد شد چیه، دقیق‌تر بفهمیم از 70 سال قبل چطور یه سری جنگ‌ها در منطقه ایجاد شد، روابط ایران با این پایگاه استعماری چطور بود و آیا این پایگاه استعماری تو جنگ‌های ایجاد شده تو این منطقه، جنگ ایران و عراق، جنگ عراق و آمریکا، حتی جنگ آمریکا و افغانستان نقش جدی داشته یا نداشته، نیاز به یه سلسله پادکست داریم که توش تاریخ یهود رو توضیح بده و بعد ببینه آیا این کشوری که به اسم دولت یهود ایجاد شده چه اهداف و نقشه هایی داره و با سندهای معتبر نشون بده که آیا این دولت دوست ایرانه و در نتیجه ما باید باهاش همکاری کنیم یا بزرگترین دشمن ایرانه و بزرگترین دشمن اقتصاد و امنیت ایرانه و ما باید جدیتر باهاش مبارزه کنیم. سلسله پادکست های بعدی به نقش یهود در جهان و بعد تأسیس پایگاه استعماری اسرائیل میپردازه. قسمت‌های بعد رو حتما دنبال کنید. ممنون از اینکه ما رو گوش دادید. رادیو مناهش تا حالا بیش از 120 تا پادکست تولید کرده. برای دسترسی به این پادکست‌ها کافی رادیو مناهش رو در گوگل، کست باکس، تلگرام، ایتا یا اینستاگرام جستجو کنید. اگر از این پادکست خوشتون اومد، حتما اون رو به دیگران هم معرفی کنید. یا علی.
رادیو مناهج راه نوین دانایی مناهج.ir